بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بجن هس و آیا جن سبب بیماری می شود یا نمی شود؟ مستفاده از اخبار چیست؟ مشکل اینجاست که یک سری از کارهایی که در روایات ذکر شده در رابطه با جن و سبب بیماری انسان می شود، عین همین کارها همه همین علت ها برای شیطان وارد شده. مثلا هرچی میگم برای سقف را بالاتر از 7 یارد 7 ذراع نباشد، چون جن سکونت میکند. روایتی هم داریم چون شیطان سکونت میکند. یه 10-12 مورد اینجوری داریم. به همین جهت این سوال پیش آمد که این روایت همسان، ولی در یکی مثلا کلمه جن آمده، در یکی کلمه شیطان آمده. مثلا فرماید ننشینید نماز نخونید در محل شتران، زیرا اینجا محل سکونت شیطان است و شتر از شیطان خلق شده. یا مثلا مقابل این میفرماید که ننشینید نماز نخونید در محل شتران، زیرا اینجا محل سکونت جن هست و شتر جن و من جن خلقت از جن خلق شده. کلمه دو تا روایت موازی و همسان، یکی کلمه جن دارد و دیگری کلمه شیطان دارد. خب این سوال پیش آمد که آیا مراد از کلمه جن اینجا کلمه جن در شیطان استعمال شده چون شیطان از جن است، یا کلمه شیطانی که در روایت آمده در جن استعمال شده چون شیطان در لغت هر چیزی است که از یه راه مخفی و پنهان به انسان آسیب میزند، شامل جن هم میشه. یا این که نه، ما بر ظاهر این روایات تحفظ کنیم و بگیم اون روایتی که میگه جن جن است، جن مراده. اون روایتی که میگه شیطان، شیطان مراده. و هر دو این کار را میکنن، هر دو سبب این بیماری میشن، هر دو این آسیب را به انسان میزنن. احتمال اول این بود که مراد از کلمه جن شیطان است، مجازن استعمال شده، کلمه جن مراد شیطان. احتمال دوم این است که کلمه شیطان مراد جن است. احتمال سوم این است که هر دو اراده شده باشد، هم اونجایی که این فرمایه جن، جن مراده، اونجایی که این فرمایه شیطان، شیطان مراده. اما اینکه هر دوی اونها یک کار واحدی انجام بدن بعید نیست، چون سنخشون یکیست. برای هر کدوم از این احتمالات معیداتی تا رسیدیم به احتمال سوم که از کلمه جن، جن مراد است، از کلمه شیطان، شیطان مراد است. معیدش این است که در یکی از روایات اینها بر هم دیگه عطف شدن، جن و شیطان. دیگه معقول نیست که از کلمه جن شیطان اراده شده باشد یا از کلمه شیطان جن اراده شده باشد، چون عطف نشانه مغایرت هست. روایتش را بخونیم. روایتی که از پیامبر نقل شده که می‌فرماید اکره لامتی ان یغش الرجل امراته فی النصف من الشعر، کراهت دارم برای امت من این است که مرد با خانم خودش هم بستر بشه در وسط ماه، او فی غرت الهلال یا در اول ماه، فإن مردت الجن و الشیاطین، زیرا یاغیان جن و شیطان هاست، تغشا بنی آدم، میان با آدمیزادها محشور میشن، قاطی میشن، پوشش میدن، فیجیون و یخبلون و میان و دیوانه میکنن، میان و دیوانه میکنن. این روایت مؤید این نکته است که هم جن این آسیب را میزند هم شیطان، بخاطر عطف که فرماید جن ان مردت الجن و الشیاطین، یاغیان و ماردان جن و شیطان این آسیب را میزنند، میان و دیوانه میکنند. پس بعید نیست این روایاتی که قبلا خوندیم، این 10-12 موردی که قبلا خوندیم، در یک روایت جن آمده، در یک روایت شیطان آمده، بعید نیست هر دو مراد باشه، هم جن مراد باشه در اون موارد، هم شیطان مراد باشه، هم جن این آسیب را میزند هم شیطان این آسیب را، این 12 آسیبی که در قبل خوندیم. لاغره هر لفظی بر اثر قانون، بر طبق قانون باید بر معنای خودش حمل بشه، بر اساس اصالت الحقیقه هر لفظی باید بر معنای خودش حمل بشه. جن جن است و شیطان شیطان است. حالا مهم نیست اینها یک کار واحدی انجام بدن، مشترکاً یک کاری انجام بدن، یا هر دو معلول یا علت معلول باشن، اشکالی نداره، محال نیست، جزء محالات نیست. قاعده هم این را می‌فرماید که اصالت الحقیقه است، باید معنای حقیقی را، باید الفاظ را بر معنای حقیقی حمل کرد. پس اینایی که به جن نسبت داده میشه باید بگیم جن مراده، اینایی که به شیطان نسبت داده میشه باید بگیم شیطان مراده، و هیچ دخل و تصرفی در معانی اینها نکنیم. این احتمال قوی هست، ولی احتمال اول که مراد از کلمه جن شیطان است او قوی تر است، به جهت این است که قبلا عرض کردیم که بله دشمنی شیطان برای انسان محرز است و همواره میخواد به انسان آسیب بزند، ولی دشمنی جن برای انسان محرز نیست. امروز هم بحثش خواهیم کرد. البته راه بهترش این است که هر موردی باید قرائن و شواهد را بررسی کرد. شاید ممکنه یه جایی کلمه جن گفته بشه ولی مراد شیطان باشه، قرینه باشه بر این است که شیطان مراد است. شاید جایی هم کلمه شیطان بیاد ولی جن مراده. باید ما تابع قرائن و شواهد در هر مورد باشیم. این بحث تموم شد. بحث سوم این است که خب قبلا هم عرض شد دشمنی جن برای انسان ثابت نشده، دشمنی شیطان برای انسان ثابت است. به آیه قرآن اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، از بهشت نازل شوید در حالی که برای هم دیگر دشمن باش، دشمنیش مسلمه، ولی نداریم که جن با انسان دشمن است، انسان با جن دشمن است. این نداریم، دلیلی بر این مطلب نداریم. ما میبینیم که ما خود انسان ها دشمنی با جن ندارن زیاد، این دشمنی کینه نسبت به و دشمنی و قصد نابودی جن ندارن، و جن هم همین جور باید باشه، اونا هم دشمنی با انسان ندارن، هر دو موجود عاقل تکلیف هم دارند و دنبال کار خودشون است، دشمنی با هم ندارن، مصالحشون هم در تضاد نیست که مصالح جن با مصالح انس در تضاد باشه، همدیگر را میخوان مثلا به همدیگر میخوان آسیب بزنن دور کنن، نه، اینقدر هم مصالحشون در تضاد نیست، ولی مصالح شیطان و انسان در تضاد است. شیطان میخواد به انسان آسیب بزنه، چرا وارد بدن انسان میشه، گلبول ها و سلول های انسان را نابود میکنه و از اونها تغذیه میکنه، بودنش ماندنش در نابودی انسان است. انسان هم برای اینکه سالم باشه باید این میکروب ها، این ویروس ها، اینها را نابود کند، یا بدن دفاع میکنه یا استفاده از دارو، انتی باکتریال و انتی ویروس و امثال اینا نابود میکنه اینها را. پس اینا مصلحتشون در تضاد است، مصلحت شیطان در نابودی انسان است، مصلحت انسان در نابودی شیطان است. ولی در جن اینجوری نیست که مصلحت جن در نابودی انسان است، مصلحت انسان در نابودی جن است، همچی چیزی ثابت نشده، دلیل نداریم. ولی خب در عین حال این معناش این نیست که جن هیچ آسیبی نتونه به انسان بزنه، میتونه آسیبی، از مجموع روایات استفاده میشه که میتونه آسیب بزنه، در یک موارد خاصی جن هم میتونه به انسان آسیب بزنه، از مردم، از بله شنیده شده از روایات و آیات هم استفاده میشه که خود انسان هم میتونه به جن آسیب بزنه. حالا میفرماید که مثلا آب جوش در چاه نریزید، این به جن آسیب میزنه، یا کارهای از این قبیل، مثلا در آب مثلا ادرار نکنید، برای جن ضرر دارد، با استخوان مثلا استنجا نکنید، این برای جن، به جن آسیب میزنه، قضاشون فاسد میکنه. ممکنه انسان یک کاری بکنه آسیب بزنه، یا ماری پیدا میکنه میکوشه، معلوم میشه از جن است، روایات از این قبیل داریم. خب اینا انسان را میگیرن و بالاخره بهش آسیب میزنن، عقوبت میکنن، ناراحت. تقریبا میشه گفت این دشمنی که بین جن و انسان مانند دشمنی که خود انسان ها بین خودشون دارن، انسان میتونه به انسان آسیب بزنه و دشمنیش به این شکله، ممکنه آسیب بزنه، بکشه، بیمار کنه، زخم کنه، چشم بزنه و از این قبیل. بله، پس میتونن آسیب بزنن به انسان به این شکلی که خود انسان هم میتونه به هم نوع خودش آسیب بزند. علیه های روایاتی هم داریم، به همین جهت عوضه هایی داریم که از جن و آسیب جن به خداوند تبارک و تعالی پیامبر و همه پناه میبرند و راهنمایی میکنند که این کار را بکنید، مبادا بچه های جن به بچه های انس آسیب بزنند. یا حتی ممکنه بعضی انواع بیماری ها روایات ما دال است بر این است که سببش و علتش جن هست. اما اینکه اساساً جن به انسان آسیب بزنه و میتونه آسیب بزنه روایات متعددی داریم. یکی از این روایات همین جریان همبستر شدن در اول و وسط و آخر ما هست. روایتی داریم از پیامبر در وصیت پیامبر به حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه ما میفرماید یا علی لا تجامع اهلک فی اول لیلت من الهلال، در اول در شب اول ماه با خانم خودت همبستر نشو. ولا فی لیلت النصف، و نه در شب نیمه ماه. ولا فی آخر لیلت، در آخر شب آخر ماه. فانه یتخوف علی ولد من فعل ذلک الخبل، چون این ترس هست که بر فرزند شخصی که این کار را بکند، این ترس هست که مبتلا به خبل، دیوانگی و خلیص یا سی پی. فقال علی علیه السلام لما ذلک یا رسول الله، حضرت امیر میپرسه که چرا این ترس هست. پیامبر میفرماید ان الجن یکثرون غشیان نسائهم فی اول لیلت من الهلال. پیامبر میفرماید که جن زیاد با خانمهای خودشون در اول ماه هم بستر بشن، فی اول، در شب اول ماه و شب نیمه ماه، و فی آخر لیلت، در شب آخر ماه. اما رأیت المجنون یسرع فی اولش، آیا ندیدی که مجنون و اونایی که سر دارن در شب اول ماه قش میکنن یا این دیوانه میشن؟ اول شهر و فی وسطی، و در اول ماه و در وسط ماه و در آخر ماه. خب پس این دلالت دارد بر این است که جن به انسان آسیب میزند، ضرر دارد، ضرر میزند. اسم جن هم آورده، قرینه هم در روایت وجود داره که مراد جن و شیطان نیست، زیرا می فرماید نسائهم، نساء زنان جن، جن زن دارد، شیطان زن ندارد. شیطان همش ذکور است، همش مرد است، ذکور نه، زن ندارد. پس اینا مسبب دیوانگی، مسبب در فرزند، مسبب خبل، سی پی، خلی و امثال این هاست. البته این روایت هم حالا در جای دیگر ما بحث شکردیم، یه ذره استراب دارد. خب یه ذره یعنی تعقلش یک کمی سخته که جن با خانماشون هم بستر میشن، فرزند انسان مبتلا به سرطان میشه. چه ارتباطی داره جن با خانمش هم بستر بشه فرزند انسان مبتلا به سرطان میشه؟ این یه خورده تعقلش سخته. به همین جهت ما این روایت را حمل کردیم بر این کلمه نسائم، یعنی نسائنس، میان قاطی زنهای انس، زنهای انسان هاست، زن و مردشونه. روایت دیگری هم به این معنا داریم. علی حال این تصور ارتباط ما بین هم بستر شدن جن با خانم خودش و دیوانه شدن فرزند انسان یه ذره سخت، محال نیست. بالاخره اینا میان و ممکنه وارد بدن انسان هم میشن، قاطی سلول و خون انسان هم میشن، ممکنه قاطی کروموزمای انسان هم بشن، ژن‌های انسان هم بشن، و آب مرد و اون نطفه‌ای که منعقد بشه ممکنه قاطی اون بشن، سبب آسیب به اون بشن، سبب خلل در اون باشن. این احتمالش هست، ولی یه ذره بعیده. و روایت جوری دیگه هم داریم که می فرماین یغشون آدمیزادها را، قاطی آدمیزاد میشن، نه هم با خانماشون هم بستر بشن. این کلمه یغشا دو معنا داره، یکی به معنای جماع هم بستر شدن، یکی هم به معنای قاطی شدن و با هم بودن. بله، حالا روایت دیگری هم داریم معید این است که مراد از نسائهم یعنی نساء انس است، قاطی زنهای انس بشن. روایت یعنی مرد زن. روایتی از پیامبر داریم که میفرماید اکره لی امتی ان یخش الرجل اهله، برای امت من کراهت دارم این است که مرد با خانم خودش هم بستر شود در نیمه ماه یا فی النصف من الشهر او فی غره الهلال در اول ماه. فان مردت الجن والشياطين تغشى بني آدم، زیرا میاغیان جن و شیطان تغشا بنی آدم میان پوشش میدن آدمی زادها، فرزندان آدم بنی آدم پوشش میدن، میپوشونن، پوشش میدن، قاطی میشن. حالا کلمه یغشا اصلش در لغه به معنای پوشش دادن، پوشاندن، پوشش دادن. به همین جهت وقتی مرد و زن هم بستر میشن، میکنه مرد یه پوششیست برای زن، روی اون قرار میگیره، یه پوششیست برای او، غشیه یعنی روی او را پوشنده به این شکل. خب اینا جن هم، این عمدن من این معنی را گفتم که بفهمیم جن چه کار میکنه، میان پوشش میدن آدمی زاده را، یعنی روی اونها قرار میگیرن با همون جسم لطیف خودشون. بله، فإن مردت یاغیان جن و شیطان تغشا بنی آدم، پوشش میدن آدمی زاده را. فیجیون و یخبلون، میان و دیوانه میکنن. فیجیون و یخبلون، اما رأیتم المصاب یصرع فی النصف من الشهر و عند غره الهلال. آیا ندیدید که اینایی که مبتلا به جنون هستن حمله دیوانگیشون در اول و وسط و آخر ماه ظاهر میشه؟ یا اینایی که قشیان در اول و وسط و آخر ماه قش میکنن؟ البته این روایت از نظر سندش خیلی معتبر نیست. روایت کافی هست، البته کافی و تهذیب کتابهای معتبر ماست، معتبرترین کتابهای ماست، تو کتب اربعه وارد شده، در وسائل هم هست، سند هم دارد، ولی ارسال هم داره. هر دو روایت در کتاب کافی وارد شده. چیزی نیست که میشه از او چشم پوشید، چیزی نیست که بشه او را دور انداخت، چون در کتاب معتبرشی وارد شده. بعضی هم معتقدن این چهار کتاب کل روایتش معتبره. این معنا هم بعید نیست، به نظر بنده این معنا هم بعید نیست، به خصوص در مسئله طب این مقدار کفایت. پس درست از نظر سند ضعیفه، ولی در یک کتاب معتبری وارد شده است. علاوه بر این مؤیدات زیادی داره، روایات زیادی داریم. می‌فرماید شاید به حد تواتر هم برسه، اول و وسط و آخر ماه هم بسر نشوید زیرا فرزند دیوانه متولد میشه. دیگه اسم جن و شیطان را نیاورده، ولی مایده این نکته هست. او مبتلا به جزام بشه، او مبتلا به سر، روایت متعددی داریم. فرمد اول و وسط ما، آخر ما هم بسر نشوید زیرا فرزند مبتلا به جزام میشه، مبتلا به پیسی میشه، مبتلا به ممکنه سقط بشه، ممکنه فلیسلم لسقط الولد، آماده باشه برای سقط جنین. روایات زیادی مایل این معناست. بله، حالا در نهایت این مسئله اینکه جن به انسان آسیب میزند، هرچند سندش خیلی معتبر نیست، ولی این راحتی نمیشه این مسئله را انکار کرد. ولی ما دلیل فعلا نداریم، این نمیشه، نمیتونه دلیل، به علت ضعف سندش نمیتونه دلیل باشه. ولی ردم نمی کنیم که دلیل محکم داشته باشیم بگیم جن به انسان آسیب میزنه، ردم نمیتونیم بکنیم. ولی چون عرض کردم کتابش معتبر است، مؤیدات زیادی داره و امثال اینا. علی القاعده، حالا گرچه من در این کتاب نوشتم این دلیل نیست، ولی به نظر بنده الان میرسه که نه، میتونه دلیل هم باشه، با اون توجه به این است که روایاتش متعدد است. در اصل آسیب رسوندن به انسان و اضرار به انسان در اصل آسیب زدن و ممکن حتی در اصل بیمار کردن انسان شاید شکی نباشد. این دلیل اول بود. دلیل دوم، روایاتی داریم دلس بر این است که از طرف جن به انسان آفت میرسه، آفت به انسان آفت میزنه، تعبیر به اصابه داره. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، لیس من بیتین فیه حمامون، نیست خانه که در اون کبوتر باشه، خیلی تأکید روی کبوتر شده، الا لم یصب اهل ذلك البیت آفت من الجن، نیست خانه که در اون کبوتر باشه مگر این که به اهل اون خانه از طرف جن آفت نمیرسه، اصابت نمیکنه. لم یصب اصابت نمیکنه اهل ذلك البيت اهل اون خانه، آفت من الجن آفتی از طرف جن به انسان ها نمیرسه. پس معلوم میشه جن میتونه به انسان آفت بزنه، آسیب بزنه. بعد میفرماید ان سفها الجن، سفیهان جن، یعبثون فی البیت، در خونه عبث میکنن، فیعبثون اینا میخوان عبث کنن، بازی کنن، یا به انسان بازی میکنن یا اگر کبوتر باشه به کبوتر بازی میکنن، فیعبثون بالحمام و یترکون الانسان، با کبوتران عبث میکنن، مشغول کبوتران میشن و انسان را رها میکنن. پس معلوم میشه جن هم میتونه به انسان آسیب بزنه. آفت یعنی در لغت میفهمن آفت یعنی عرض مفسد است، سبب یه فساد عارضی بشه. البته حالا این فساد عارضی میتونه معنای بیماری باشه، بله میتونه، هرچند اطلاق داره و عمومیت داره، ولی میتونه هم شامل بیماری هم بشه. ولی این احتمال هم داره که مراد بیماری نباشه، حالا آفت دیگری باشه. دلیلش این روایت دیگری است که از پیامبر میفرماید لما دخل مکه تلقته الجن بالشر، زمانی که پیامبر در فتح مکه وارد مکه شدند، جن آمدن برای اینکه به پیامبر آسیب بزنن، شر برسونن. تلقت و جن به شر، البته در یک نقل و در یک نسخه به جای کلمه شر شرر، شرر یعنی آتش، آمدن در حالی که در دستشون آتش است. ولی خب این روایت، این نقل که الان خوندیم شر آمده، یه بله تلقت الجن بالشر یرمونه، به سوی او پرتاب میکنن. این معیده این کلمه است که مراد شرر هست، آتش، آتش پرتاب، آتش پرتاب میکنن، یرمونه به شرر پرتاب میکردن، آتش را پرتاب میکردن به سوی پیامبر. شر که پرتاب نمیشه، احتمال زیاد مراد همون شرر است. حالا این احتمال هم هست، حالا بگیم مراد خود شر باشه، طوری نیست. فقال جبرائیل، جبرائیل فرمود به پیامبر، فرمود تعوذ یا محمد، پناه ببر به خداوند تبارک و تعالی. فتعوذ به هذه الکلمات، پیامبر هم به این کلمه ها تعویذ کردن خودشون را. فدحروا، اینا هم مدحور و مغلوب شدن، فراری شدن. عن این کلمات، اعوذ بکلمات الله التامات تا آخر. خب حالا این شر، اگر شر کلمه شر مراد باشه، خب شر همه چی میتونه باشه. حالا سنگ پرتاب کردن میتونه باشه، تیر پرتاب کردن میتونه باشه، چشم زخم و امثال اینا میتونه هم بیماری هم باشه، اون هم شر است. اگر شرر باشه یعنی آتش، اگر آتش باشه دیگه خیلی ارتباط پیدا نمیکنه به محل بحث ما، نمیتونیم بگیم آتش یعنی بیماری است. ثابت نمیشه. اون روایت قبلی هم فرمود آفتی از جن به انسان برسه شاید از این قبیل باشه، آتش پرتاب کردن باشه یا ترسوندن باشه یا چیزی از این قبیل باشه. مایید این نکته روایت دیگری داریم، میفرماید و فی ایدیهم شعل النار، در دستانشون یعنی آمدن به طرف پیامبر و به استقبال پیامبر در حالی که در دستانشون شعله های آتش است. دیگه شر نیست، این معید این نکته که مراد شرر باشه. خیلی از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم که جن میتونه به انسان آسیب بزنه به این معنی که انسان را بیمار کند. روایتی داریم اعوذ این فرمود و اعوذ بک من شر ما خلقته، پناه میبرم به شما، به سوی شما، از شر اون چی که خلق کردی. من دابتن، چارپاییست، و همتن، حالا حشره، او جنن یا جنیس، او انسن، مما یتحرک، یا انسان، از جمله چیزهایی که حرکت میکند. خب در این روایت جن در مصاف انسان قرار گرفت، پس معلوم میشه همون نکته اولی که گفتیم آسیبی که جن به انسان میزند همون آسیبی است که انسان به انسان میزند. در مصاف جن و در مصاف انس، کلمه جن در مصاف انس و چارپا یعنی حیوانات و حشرات و امثال این هاست. پس اینها این اشعار را داره که این آسیبی که اینا میزنن شبیه هم است، شبیه به هم است، شاید بیماری نباشه، شاید بطه. یه روایتی داریم هم سند شاید معتبر باشه، خالی از اعتبار نیست، از پیامبر نقل شده که میفرماید من بنا مسکنن، کسی که یک خانه‌ای میسازد، فلیذبح کبشن، یک گوسفندی رو بکشد، سمینن چاق، ولیطعم لحمه المساکین، و گوشتش به مساکین بدهد بده بخورن. ثم يقول، سپس بگوید اللهم ادحر عني مردة الجن، خداوند از من یاغیان جن دور کن، والانس یاغیان انس و شیاطین، و بارک لنا فی بیوتنا. خب البته این دلالت نداره که اینا دور کن، که اگر دور نکنی ممکنه مثلا من بیمار کنن، بیماری ثابت نمیشه، ممکنه آسیبای دیگری بزنن، میترسونن، سر و صدا میکنن، مشکل درست میکنن در خونه، بیماری نه، ممکنه آسیب به عقل انسان بزنن و همسان. البته روایاتی که راجع به این اوزها و دعاها و پناه بردنها به خداوند تبارک و تعالی از جن خیلی زیاد و متعدد و بعضی هم از نظر سند معتبر است. این دلیل دوم بود. دلیل سوم، روایاتی که دال است بر اموری که کید جنها را دفع میکند. روایاتی داریم میفرماید من اکثر قرات قل اوحی الیه، این آیه نستمع نفر من الجن، کسی که این آیه را زیاد میخواند، لم یصبه فی الحیات الدنیا شیء من اعین الجن، آسیبی مشکلی از طرف چشم زخم جن، من اعین الجن، ولا نفهم، نف یعنی خارج کردن مایه و هوا، ولا من کیدهم، از کید اونهاست، به انسان نمی رسد، اصابت نمی کند. شبیه همین درباره سوره جن وارد شده است. خب این روایات ثابت نمی کنه بیشتر از، یعنی آسیبی که جن به انس میزند بیشتر از آسیبی که خود انس به انس، خود انسان به انسان و هم نوع خودش میزند. چشم زخ، اعیون، چشم زخ، انسان ها هم دیگر را چشم میزند. البته شاید کلمه نف اختصاص داره به جن هست، نف یعنی خارج کردن مایع با هوا، همراه با هوا، همون کاری که شیطان انجام میده در راستای بیمار کردن انسان، انزیمی ترشح میکنه و و در بدن انسان میریزه، سبب میشه که انسان بیمار بشه. بعید نیست این کلمه نفی دلالت بر بیمار کردن داشته باشد. روایتی هم داریم میفرماید کبوتری، مرغی، بالاخره حیوان اهلی در خونه داشته باشید برای اینکه جن به اینها مشغول باشه و متعرض انسان و فرزندان انسان نشود. روایتی داریم که بله جن ها اتفاق افتاده، خیلی یعنی موارد زیادی نقل شده و اتفاق افتاده که جن بعضی انسان ها را می رو بایند می برند. روایتی داریم می فرماید سقف خانه ها را 7 یارد قرار بدید، 7 اذرعین. حمام در خونه قرار دهید برای اینکه از اذیت و آزار جن در امان باشید. خیلی خوب، حالا شاید هم مراد بیماری نباشه، شاید چیز دیگری باشه. به همین جهت وحید این نکته روایت دیگری داریم، می فرماید یه شخصی آمد نزد امام و عرض کرد اخرجتنا الجن عن منازلنا، جن ما را از خونه هامون خارج کرد، فراری داد. خب به این شکل، خب حالا خارج کردن با بیمار کردن که نیست، خارج کردن با ترسوندن، انسان را می ترسونن و انسان فرار میکنه. یه دلالت نداره که انسان را بیمار میکنن. پس اون چیزایی که گفته شده حیوانات اهلی داشته باشید، نمیدونم حمام در خونه قرار بدید تا از اذیت جن در امان باشید، اذیت جن شاید مراد بیماری نباشه، شاید مراد همون ترسوندن باشه و همسال اینا. این دلیل سوم بود. دلیل چهارم، روایتی که دال است برای اونها مزاحمت ایجاد نکنید، کار خوبی نیست، ممکنه به شما آسیب بزنن. یه روایتی داریم فرماید که ان جنیان قال لبعض المؤمنین بله نزد حوض زمزم، حالا در قدیم زمزم ده تا حوض داشت، یک کسی آمد از آب زمزم استفاده کند، یه جنی وایستاده بود، اون شخص گفت که از این حوض نخور، از این حوض بخور، زیرا این حوض هم جن هم اس از او استفاده میکنند. اون حوض دیگر بله، البته این شخص آمد و نزد امام و به امام بله اون شخص بهش همچی مطلبی گفت، این هم آمد نزد امام، امام هم به این شخص فرمود که این برادر جنی شما بوده، مخواسته شما را با شما نصیحت کنه تا آسیب به شما نرسه. مثلا ولی این جنی اینجوری به این شخص گفت لا تشرب من هذا الماء، از این آب نخور، فإن هذا يشترك فيه الجن والإنس، این آب جن و انس مشترکن از اون استفاده میکنن و از اون میخورن و مینوشن، و هذا و این حوض دیگر لا يشترك فيه الإنس، و این حوض دیگر فقط انسان ها از اون استفاده میکنن. خب چرا نکرده؟ خب بذار بخوره، حتما خوردنش باعث آسیب رسیدن به این شخص، باعث بیمار شدن این شخص، مثل آب آلوده به میکروب است، مثل آب آلوده به شیطان است، حتما مراد این باشه. البته شاید هم این احتمال هم هست، فرماید که چون ممکنه به برای اونا مزاحمت ایجاد کنید، اینا به خاطر دفع مزاحمت انسانیه آسیبی به انسان بزنن، شاید بیماری هم نباشه، شاید همون دفع کردن و نمیدونم ترسوندن و هول دادن و امثال اینا باشه. خیلی خوب، این روایت دیگری هم به این معنا داریم که میفرماید مثلا از استخوان ها استفاده نکنید، چون این قضای در تخلی استفاده نه، استنجا استفاده نکنید، زیرا قضای برادرای جنی شماست. خب حالا معناش استفاده نکنید، اگر استفاده کنید ممکنه اونا به شما آسیب بزنن، ولی این احتمال هم دارد که قضای اونها را فاسد نکنه، نه اینکه اونا آسیب بزنن. این بحث تموم شد، البته مختصر ادله هم بعدن خواهد آمد. یه فرضیه های راجع به جن داریم. یکی این مسئله استنجا و با استخوان و پشکل حیوانات، روایاتی داریم که نه میکنه، روایاتش هم متعدده. در روایت میبارد اما العظم و الروف و طعام الجن، اما استخوان و پشکل این قضای جن هاست. و ذالک من مشترط و علی رسول الله، این همون چیزی که بر پیامبر شرط کردن و عهد بستن. فقال لا يصلح بشيء من ذلك، پیامبر فرمود که درست نیست کسی استنجا کند با استخوان و پشکل حیوانات. در روایت دیگری میفرماید ان وفد الجن جاءوا الى رسول الله، وفد جن، گروه جن نزد پیامبر آمدند. فقالوا و عرض کردن یا رسول الله متعنا بما متعبده، فاعطاهم الروث والعظم، پیامبر هم با اونها گفته این پشکل حیوانات و استخوان ها مال خودتون است. فلذالک لا ينبغي ان يستنجا بهما، به همین جهت نباید با این دوتا استنجا کرد. در یه روایت دیگری از پیامبر می فرماید لا تستنجو بالعظام والروث، استنجا نکنید با استخوان و پشکل. فانهما زاد و اخوانکم من الجن، این زاد و توشه برادران جنی شماست. باز از پیامبر فرماید انه نهان یستنج الرجل بالروث والرمه، نهی فرمودن که شخص با پشکل و استخوانهای کهنه استنجا کند. روایت بعدی میفرماید که از پیامبر وقتی پیامبر و گروه جنیان از پیامبر بله خواستند که قضای اونها را معرفی کند، بیان کند. پیامبر فرمود کل عظمین ذکر اسم الله علیه، هر استخوانی که اسم خدا روی او ورده شده است. یقع فی ایدیکم، در دست شما میفته. او فرمن کان علیه لحمن، یا مثلا یه تکه گوشتیست. و کل بهرتن او روثتن، یا هر پشکلی یا روثه بله. علف و دواب بکن، این علف چارپایانتون، پشکل حیوانات علف چارپایانتون، استخون حیوانات هم قضای خودتون. این مختصر گوشتی که روی استخون هست اونم مال شماست. همجد پیامبر در روایت دیگر نه فرمودن، گفته استخون ها را کامل ندیسید، یه ذره برای برادر جن خودتون بگذارید، قرار بدید. فلا تستنجو بیانه، با اینها استنجا نکنید. فانها زاد و اخوانکم من الجن. روایت دیگری هم به این معنا هست. روایتی باز از پیامبر می فرماید اتانی وفد و جن نصیبین، گروه و جماعت جن منطقه نصیبین، منطقه نصیبین در شام است، گروه وفد جن نصیبین نزد من آمدن. و نعم الجن، اینا جن خوبی هن، نعم الجن، جن های خوبی هن. فسألونی، چقدر خوب هن اینا جن نصیبین. فسألونی زاد، از من توشه خواستن. فدعوت الله لهم، من هم دعا کردم برای اونا، از خدا خواستم لا یمروا بعظمن، این که از استخوانی مرور نکنن، نگذرن. ولا روثتن، و نه پشکلیس. الا وجدوا علیها طعاما، مگر روی اون قضایی بیابند و پیدا کنن. البته بعضی ها ادعای اجماع کردن بر این معنا، محقق در کتاب معتبر و علامه حلی در کتاب منتها ادعای اجماع بر این مسئله، که این مسئله مسلم است و مجمعون علیه است. خیلی خوب، حالا یه نکته، یه سوالی و این است که این که پیامبر فرمود این کار را نکنید، آیا معناش این است که اگر صرفا قضای جن را فاسد نکنید، یا این احتمال داره که جن در این حال به انسان آسیب بزنن، ناراحت بشن و به انسان آسیب بزنن، بیمار کنن، دیوانه کنن و امثال این هاست؟ این احتمال وجود داره. خیلی نمیشه از این روایات استفاده کرد، این مقدارش استفاده میشه که مثلا ما بعد قضای اونها فاسد بشه و اینها از قضا محروم بشن، ولی در کل شاید استفاده بشه که یه نوع دشمنی هم بیاره. بالاخره اینا خوبی قضاشونه، ناراحت بشن اگر قضا فاسد بشه، آلوده بشه، و بعید نیست. به همین جهت اینا چون قضاشونه شدیدن نشده که استخوان مثلا کراهت داره، خوردن استخوان کراهت داره. عرض کردیم مکروهات، معناش مکروهات یعنی معناش این است که بیماریزاست. نوع مکروهات ما به خاطر این که نهی شده، به خاطر این که بیماریزاست. جزء مکروهات ما خوردن استخوان. یکی از مشکلاتی که در غرب وجود آمده جنون گاویست. علتش هم این بود استخوان را آسیاب بکنن، سبز رنگ میکنن، میدن به این گاوها. گاو که استخوان نمیخوره، این سبز میکنن، فکر میکنه مثلا گیاهه و میخوره. بعد هم مبتلا به جنون گاوی شدن. بی ارتباط نیست، چون این غذای جن است. همیشه مخلوط جن اونجا مثلا حضور داره، داره تغذیه میکنه. گاو وقتی استخوان را میخوره، این جن وارد بدن گاو میشه و بعد گاو مبتلا به جنون میشه، جنون گاوی. انسان هم ممکن اگر کسی عادت کنه به خوردن استخوان، ممکنه همین مسئله براش بیاد، این آسیب ببینه. خب خوب نیست. لااقل یه تکه گوشتی بالاخره از این چیزهای اضافی گوشت برای اونها کنار بذارید. خیلی قشنگ آدم اگر توجه کنه به این نکته، وقتی استخوان میذارن کنار تا 3 دقیقه بعد خشک خشک میشه. اینا حسابی میلیزن، هر چی روش هست میخورن. روایتی داریم، روایت خواهیم خوند انشاءالله. خیلی خوب. پس یک بعید نیست یک رابطه بین استفاده از استخوان و بیمار شدن انسان است. یه رابطه بین این دوتا وجود داره که بهتره. بله بهتره، الان خواهیم خوند بعدا. بله، این یه نکته اول بود، فرضیه اول بود. فرضیه دوم این است که می‌فرماید در روایات ما می‌فرماید که ان الطاعون وخزل جن، بیماری طاعون علتش جن هست. وخز کردنه، وخز کردن یعنی سوزن زدن، سوزن به انسان، سوزن زدن جن هست. وخزل جن یعنی جن عملش میشه مانند سوزن. امپولی که به انسان میزنن همچی کاری انجام میدن و انسان مبتلا به طاعون میشه. یا مثلا همون کاری که پشه انجام میده، نیشش وارد میکنه، وخز. وخز یعنی مانند نیش وارد کردن، نیشش وارد میکنه، موادی ترشح میکنه و سبب بشه انسان بیمار بشه. طاعون وخز جن است. خب پس معلوم میشه جن سبب بیماری طاعون میشه. خب حالا اگر این را قبول، ولی مشکل این است که این اگر توی خیلی نمیتونیم ردش کنیم، ولی شاید بتونیم مثلا بگیم این خودش یک عامل انتقال بیماری بشه. مثل موش، موش عامل انتقال طاعون هست، این مسلمه. میتونه جن هم عامل انتقال بیماری بشه، در این حد میتونیم قبولش کنیم. اما اینکه حتما سبب مستقیم بیماری باشد، شاید از این روایت خیلی استفاده نمیشه. به جهت این است که در روایت دیگر ما میفرماید طاعون از رجز شیطان است، نجاست شیطان و آلودگی شیطان است. یا بقیت رجز ارسل علی بنی اسرائیل، باقی مانده رجز و نجاستی است که بر بنی اسرائیل فرستاده شده است. این دوم بود. سوم این است که روایتی داریم کسی است که صدای جن و حرف زدن جن گوش بده تب میکنه. یه روایتی است که یه خانومی در منزل امام صادق صحبت میکرد. این خانم از امام میپرسه که با کی صحبت میکنید؟ امام میفرماید که با جن. این خانم از امام میخواد که اجازه بده خودش هم گوش بده. امام فرمود اگر گوش بدی یک سال تب میکنیم. اون خانم گفت باش، حاضر شد و گوش داد و مبتلا به تب شد. در روایت داد میفرما انکی ان سمعتی کلامهو، شمای خانم اگر صدای جن را بشنوید یا گوش بدی، حممتی سنتن، یک سال تب میکنی، مبتلا به تب. خب بس معلوم میشه هم صدای جن انسان را بیمار میکنه، چرا شد به اینکه جن وارد انسان بشه. خب این هم دلیل میشه برای اینکه جن هم انسان را بیمار میکنه. یه نکته بعدی اینه، روایتی داریم که یک کسی از امام میپرسه آیا جن انسان را خفه میکنه؟ امام میفرمای کسی که این دعا را میخوند خفه نمیشه، نمیتونن خفش کنن. بس معلوم میشه میتونن خفه کنن. روایت میفرماید که قلت ان الجن یخنقون الانسان، از امام پرسیدم که آیا جن انسان را خفه میکنن؟ فقال ما لهم الا ذلك، سب نمیتونن این کار را بکنن. لمن تکلم بهذه الكلمات، کسی است که این کلمات را بگوید نمیتونن این کار را بکنن. اذا انسى واصبح صبح و شب این را بگوید یا معشر الجن والانس آخر ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کسی است که این دعای آیه را بخونه اونا قدرت ندارند خفش کنن. خب پس معلوم میشه کسی که این را نخوند ممکنه او را خفه کنه. پس میتونیم از این روایت استفاده کنیم، این خفگی، بیمار خفگی، حتی ممکنه آسم، تنگ نفسی، محلول جن هست. بخصوص خفگی در خواب، اینا که در خواب خفه میشن و از خواب میپرن، این محلول جن هست. از این روایت استفاده میشه. البته بله، یعنی بیماری خناق هم شد. البته بعضی هم میگن خنقه، کلمه خنق در معنای دیوانه کردن هم استعمال شده، دیوانه میکنن انسان را، خنقه، خنقه. این نکته چهارم بود. نکته پنجم، رابطه ای هست ما بین جن و شتران است. چند تا روایت داریم که یه ارتباطی ما بین جن و شتران، در محل شتران حاضر نشید، نماز نخونید، ننشینید. روایت میفرماید که از پیامبر نقل شده اذا ادرکتم الصلاة، اگر زمان نماز برسد و انتم فی اعطان الابل، و شما در آغل شتران باشید، فخرجوا منها، از اینجا خارج بشید، فانها جن من جن خلقت، شتر از جن خلق شده، جن از جن است. الا ترونها، آیا نمیبینید؟ اذا نفرت کیف تشمخو به انفها، وقتی عصبانی میشه شتر چگونه دماغش بالا میبره؟ یه حالت جن است. اینا عصبانی هن چون از آتش خلق شدن، عصبانیت دارن. الا ترونها، یا نمیبینید؟ اذا نفرت، وقتی شتر رم کند، نفرت یعنی رم کند، کیف تشمخو به انفها، چگونه دماغش بالا میبرد؟ پس در اونجا نماز نخونید، نمانید، چون اینا جن از جن است. و بر طور روایت دیگری هم داریم میفرماید که از وسط قطار رد نشو. قطار یعنی شتر، بعد از شتر به شکل قطار حرکت میکنن، میبندن به هم دیگه، میبندن کاروانهای قدیم به این شکل حرکت میکنن. میفرماید از وسط قطار رد نشو، چون ما بین هر شتر و شتر یه جن یه وجود داره. بله؟ البته خب حالا سبب نشه که شما گوشت شتر نخورید. خب به علت این که شبیه همین روایت و مطابق همین روایت داریم به جای کلمه جن، کلمه شیطان هم هست. حالا خیلی معلوم نمیشه. بله، یعنی اباحه البته نشانه اباحه است، ولی توصیه هم شده است. انها من السنه، من الحنیفیه، اکل لحم جزور، من الحنیفیه، از دین ابراهیم است. و از حنیفیه و از سنت از خوردن گوشت شتر است. حالا رو چه حسابی است بالاخره؟ حالا اینجا ممکنه واکسن باشه. حالا حالا این بحث مستقلی میخواد، بالاخره این راحتی تموم نمیشه، کل بحث جن باید کامل بحث میشه. این پنجمین نکته بود. ششمین نکته این است که ما بین سگ و جن رابطه ای هست، یه وجه مشترکی هست، هر دوی اونا استخوان میخورن، هم جن استخوان میخوره هم سگ. در روایت میفرماید که الکلابو از پیامبر نقل شده، میفرماید که کل کلب اسود بهیم فهو من الجن، هر سگی که رنگش یک دست باشه، سیاه یک دست یا نکته سفیدی نداشته باشه، این از جن است. یا سفید باشه یک دست یا نکته سیاهی نداشته باشه، این از جن است. یا قرمز باشه یک دست یا نکته رنگ دیگر نداشته باشه، این از جن است. درباره گربه هم همینجور روایت شده، گربه هایی که یک دست و یک رنگ است به خصوص سیاهش، اینا از جن است. بله، کل کلب اسود بهیم، هر سگی که سیاه است و بهیم یعنی یک دست، ای لیست فی نقطه بیاض، یه نقطه سفیدی نداشته باشه، فهو من الجن، این از جن است. درباره قرمز و سفید هم وارد، سفید بهیم یک دست. یه روایتی دیگری داریم از پیامبر نقل شده، فهم الکلاب من ضعفت الجن، کلاب سگ ها جن است، از جن ولی از ضعیفان جن است، جن های ضعیف جن است ولی جن ضعیف. فاذا اکل احدکم، اگر هر شخصی از شما غذا بخورد، و شیء منها بین یک سگی هم در نزدیکش باشد، فلیطعمه، رو غذا بده، او لیطرد و یورا، ترد کند دور کند. فان لها انفس سوء، اینا نفس بدی دارن، نفسشون بده، بد نفسن، بد تینتن، یه نگاهی میکنن سبب میشه این غذا برای شما زهر بشه، ضرر باشه، انفس سوء. خب پس معلوم میشه اگر ضعیف جن میتونه انسان را با یک نگاه بیمار کند، خود جن قوی هم به طریق اولا میتونه به انسان آسیب بزند، البته شاید به معنای چشم زخم هم باشه. این ششمین نکته بود. هفتمین نکته این است که پیامبر میفرماید هر وقت لباس ها را کندید بسم الله بگویید، اگر نگویید جن میان این لباس ها را میپوشن. روایت چه میخونیم؟ فرماید اذا خلع احدکم ثیابه، هرگاه شخصی از شماها لباس هاش را بکند، فلیسمی، بسم الله بگوید، لئلا تلبسها الجن، تا جن این لباس ها را نپوشن. فإنه لم يسمي عليها، اگر زیرا اگر بسم الله نگوید لبستها الجن، جن لباسها را می پوشند، حتی یصبح، تا صبح می پوشند. خب پس معلوم میشه داره ما را بر حذر میکنن، بسم الله بگید که جن را نپوشن. خب لابد این پوشیدن جن برای لباسها برای انسان ضرر داره، انسان را بیمار میکنه، آسیب میزنه به انسان، وگر نه بذار بپوشن چه اشکالی داره، حالا اونا هم بذار یک کیفی بکنن، حتما برای انسان ضرر داره که پیامبر این ما را بر حذر میکنه که حتما بسم الله بگید. در حقیقت اینا میان آلوده میکنن، منظور اینه لباس ها را آلوده میکنن، وقتی انسان لباس ها را میپوشه بیمار میشه، منتقل میشن به داخل انسان. البته شبیه همین معنا روایت شده راجع به شیطان، ولی اونجا میفرماید که تا کنید لباس ها، اگر تا نکنید شیطان درباره جن میگن بسم الله بگویید، ولی درباره شیطان فرماید تا کنید، اگر تا نکنید لباس لباس را تن نکنی شیطان میاد این لباس ها را میپوشه. البته شاید این احتمال را به وجود بیاره که مراد از جنس شیطان باشه، ولی عرض کردم که ما بر معانی باید تحفظ کنیم. این هفتمین نکته بود. هشتمین نکته این است که وارد شده که آهن زینت جن و شیطان است، زیورالاتشون از آهن است، آهن را دوست دارن، ولع دارن به آهن. همجد نباید با آهن پخت، چون شیطان و جن اونا را آلوده می کنن. نباید با اونا مثلا النگو و زیورالات درست کرد. بس بعید نیست که یه ارتباطی هست اگر انسان آهن به شکل زیورالات درست کند یا روی آهن بپزد، مثل نونی که الان روی آهن پخته میشه. بنده عقیده این است که بیماری MS از زمانی که این فرهای آهنی آمده زیاد شده، و چون آهن خطرناک است روایات ما شدیدن نهی میکنه، میگه رجسون نجسون مسخون، دست بزنی به آهن دستت را بشور، دست به کلید بزنی دستت را بشور. خب علتش چیه؟ علتش شاید از این روایت استفاده کنیم که جن و شیطان ولع دارن به آهن، شاید از این راه به انسان آسیب میزنن. نهمین نکته ای که اینجا اشاره میشه، در چند روایت وارد شده که جن سه قسمت است، فجز اون مع الملائکه، یک قسم از جن با ملائکه است، و جز اون یطیرون فی الهوا، یک قسم هم پرواز میکنن، این جن خونگی پرواز میکنن. یطیرون فی الهوا و جز اون کلاب و حیات، یک قسم هم به شکل سگ هستند و مار. جن هم عرض شد که بعضی جنها هم به شکل مار در میان، به شکل مارند. بحث سگ که تموم شده ولی بحث مار الان. مؤیدی هم داره این آیه قرآن که می فرماید فلما رآها تهتز کأنها جان ولا مدبرن. حضرت موسی وقتی عصاش انداخت تبدیل شد به مار. بعد قرآن می فهم فلما رآها، زمانی که این را دید، این مار را دید، تهتز می لرزد کأنه جن است. چرا ما را تشبیه کرده به جن؟ پس معلوم میشه شکل بعضی مارها جن است، یا شکل جن به شکل مار است. که ولی چرا تشبیه مثلا به گاو نکرده؟ تشبیه جن و مار معنیش این است که این دوتا هم شکلن، ممکنه به هم تا داستانهای متعددی در روایات ما دارن. کسی مثلا مار را کشته، بعد جن او را بردند و معلوم شد این جن بوده، برادرشونه، گریه میکردن، نوحه میکردن، به این یکی میگه برادرم رو کشتی، اون یکی میگه پسر پدرم رو کشتی، یکی پسرم رو کشتی. خلاصه ولد تا این که بالاخره یه حسیله رها شد. هم سال اینا یک کسی وارد آمده از سفر، دید خانمش بیرون ویسده، عصبانی شده، غیرتش بالر، چرا بیرون ویسدی؟ گفت که خواست حربش نیزش درابد بخواست زنش بکشه. گفت منه نکش، برو داخل خانه نگاه کن چه خبر. رفت داخل خونه، دید یه مار بزرگی روی رخت خوابش خوابیده و این از ترس مار بیرون رفته، با همون نیزه مار را کشت. وقتی مار را کشت دیگه مفقود رفت، نیست شد. و همین جهت میگن، حالا هم در روایتش معتبر یا نیست، فرماید پیامبر نه فرموده از کشتن عوامر بیوت، مارهایی که تو خانه نباید کشت. عوامر البیوت، نه عن قتل عوامر البیوت. البته روایت ما روایت دیگری داریم که این داستان را تکذیب میکنه، میگه نه همچه چیزی نیست، پیامبر نگر نکرده به خاطر اینکه کار به شما نداره، اگر میخوای بکشی بکشید. یهود این حرف این داستان ها را درست میکنن، بکشید مارها را اگر تاسی از اونها داشته باشه. خیلی خوب، خیلی خوب. روایتی هم داریم مایید این نقطه است که پیامبر می‌فرماید الحیاتو مسیخ الجن، مارها مسخ شده جن است، یعنی جن بوده به شکل مار در اومده مسخ شده است. خیلی خوب بس معلوم میشه، خب مار هم زهر داره و به انسان جدی آسیب میزنه، معلوم میشه که جن ممکنه همچی چیزی هم داشته باشد، زهر داشته باشد و میتونه از باعث این زهر آسیب جدی به انسان بزند. سوال اینه که آیا جن خودش ذاتاً قابل رؤیت نیست، یا اینکه چیزی مانع از رؤیت اوست وجود دارد؟ مستفاد از روایات اینه که جن قابل رؤیت است، ولی اینا یه وسیله ابتکار کردن، یه پوششی برای خودشون دارن، این شی را نامرئی میکنه. وجود دارن، قابل رؤیت هم هستن، قابل لمس هم هستن، ولی یه پوششی دارن اونها را نامرئی میکنه. این را ما از این روایت استفاده میکنیم که وارد شده درباره این است که چرا به جن جن گفته شده، چرا اسم اونها جن است، چرا به اونها جن گفته شده. سوالاتی میشه، مثلا چرا به انسان انسان گفته میشه یا به انسان بشر گفته میشه؟ خب جواب میدم، بشر از بشره، بشره یعنی پوست، پوست انسان ظاهر است، مو روش نیست مثل بقیه حیوانات، به خاطر ظهور پوستش و لخت بودن پوستش بهش انسان، بهش بشر گفتن، از بشره، بادی البشره، بشره یعنی پوست، پوستش ظاهر است. یا انسان به انسان گفته میشه از نوسه گرفته شده، نوسه یعنی چیزی که حرکت میکنه به خاطر تحرکش و فعالیتش بهش انسان گفته میشه. حالا درباره جن این سوال شده است که چرا به جن جن گفته شده. امام میفرماید در جواب، به اینها جن گفته شده، ان الجن سمیت بذالکه، جن به این اسم نامیده شده، لأنهم استجنوا فلم یروا، استجنوا چون اینها مخفی شدن و دیده نمی شود. استجنه یعنی یه پوششی برای زره، میگن جنه برای زره، یه جنه یه پوششیست که مانع بشه بین شخص و مثلا فضای خارج. علیون حبه جنه، یه پوششی از آتش، یه پوششی، یک زره، یه محافظی است. جن بله، جن و جنه و جن و امثال این هاست، اینا به معنی یه پوششی، اینا یه قبلا، جن قبل از این که حضرت آدم به زمین بیاد جن در زمین بودن و اینها ظاهر بودن رو زمین، جن با نسناس بودن، ظاهر بودن، ولی وقتی خداوند حضرت آدم را میخواست نازل کند، یه پوششی به اونها داد، حالا یا خودشون این پوشش را ابتکار کردن که نامرئی بشن. حالا انسان یک کسی یه چیزی کشف کنه که نامرئی بشه، چقدر خوشحال میشه، چیز مهمیه براش. اینا هم همین کار را کردن، یه پوششی ابتکار کردن که نامرئی بشن. استجنو فلم یارم، چون اینا کاری کردن، یه پوششی درست کردن تا دیده نشون، نه این که از اصل دیده نمیشن، در اصل دیده میشن، ولی یه پوششی، یه پرده، یه لایه‌ای ابتکار کردن که دیده نشن، نامرئی بشن. به همین جهت دلیل معید این مطلب، بلکه دلیل این مطلب این روایت بعدی در روایت مفضل وارد شده که یا سیدی، مفضل از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال میکنه و تظهر الملائکه و جن الناس، آیا در آخر زمان ملائکه و جن برای مردم ظاهر میشن؟ قال ای والله، آره قسم به خداست. امام صادق میفرماید آره قسم به خداست. و یخاطبونهم، هم صحبت میکنند. کما یکون الرجل مع حاشیته و اهله، همون گونه که انسان با رفقاش، با اطرافیانش، با خانواده خودی صحبت میکند، با جن هم صحبت میکند. قلت یا سیدی و یسیرون معه، عرض کردم، سوال کردم، با هم راه میرن؟ امام فرمود ای والله یا مفضل، آری قسم به خدا، با هم راه میرن. پس روزی خواهد آمد که جن دیده یعنی جن به طبع خودش باید دیده بشه، ولی اونا الان یه ابتکاری کردن که نامرئی بشن، حالا بخاطر ترس از انسان یا بخاطر چیزی دیگری این ابتکار را کردن که نامرئی بشن. روزی هم خواهد آمد انسان علمش و داناییش برسد که این پرده را پاره کند، این پوشش را بردارد و بالاخره جن را ببیند و با او راه برود و صحبت کند و حالت عادی پیدا می کند. این نکته تمام شد. نکته بعدی، از بعضی روایات استفاده میشه که جن در خانه وجود دارد. علی القاعده در هر خانه وجود دارد و بودن اونها در خانه نفع دارد. بودن اونها در خانه نفع دارد. جن انواعی است. این نوعی که در خونه ها هست، اینا جن مفید، ضرر به انسان نمی زند. ولی ممکنه اینها خارج بشن و به جای اینها جن نیست که آسیب میزنه بیاد، جنی که ضرر بزند بیاد، جنی که انسان را دیوانه میکند و کارهای دیگر و بیماریهای دیگر بیاد. به همین جهت در روایت داریم میفرماید که لا تنهک العظام، استخوانها را کامل لخت نکنید، استخوانها را نلیسید. داتون هکل اغام فهن فی حال جن نصیبا، در این استخوانها سهمی برای جن هست. حالا این لیزه روش، چربی روش یا مختصر گوشتی که روی استخوان است، این سهم جن است. فهن فی حال جن نصیبا. بعد می فرماید که فَإِنْ فَعَلْتُمْ، اگر استخوانها را لخت کردی، ذهب من البیتی ما هو خیرون من ذالک، از خونه خارج می شود چیزی که بودنش نفعش بهتر از این لیسیدن استخوان است و خوردن باقی مونده گوشت است، نفعش بیشتر است. پس اینا بودنشون در خونه مفید است. به همین جهت، بله به همین جهت، حالا شاید ما این احتمال را میدیم که اینا بودن این جنهای مفید باعث میشه جن بد وارد نشه یا شیطان لااقل وارد نشه، چون اونها جن را میبیند و میتونه او را طرد کند و جن شیطان را میبیند و میتونه او را طرد کند، ولی خب انسان جن را نمیبیند. پس بودن اونها بهتر است، بودن اونها بهتر است. حالا اگر جن را اینجوری مثلا فرض کنید، اگر جن استخوان را نلیسد و نخورد، این میکروب میاد و از این تغذیه میکند و زیاد میشه و حالا به زبان امروزی زاد و ولد میکنه و حالا منقسم میشه و زیاد میشه و سبب بیمار شدن اهل خونه است. پس این را نریسید که اینا بمانن، اگر اینها رفتن برای خونه ضرر داره، ممکنه به انسان آسیب برسد. خیلی خوب، پس معلوم میشه این اقتصاصات کار خوبی نیستش. و تو در روایتی داری فرماید که این کار را بکنید، یا استخوان‌ها را یا مختصر روش لخت نکنید، یا مختصر روش بذارید. بله، و الا سرقو، اینها محترمانه میان اینها را مصرف میکنن. در روایت داریم که اذا فرشت المائده، زمانی که سفره پهن میشه، اینا از سقویان پایین نزلو و اکلو، میان رو سفره میشینن، با اهل خونه غذا میخورن، غذاشون هم همین استخوان هاست و لیزهی که روی استخوان قرار دارد، نزلو فا اکلو. فاذا نهکتم العظام سرقو، محترمانه میگیرن، اگر شما استخوان را لخت کردی نا میدوزدن. ببینید چیزهایی تو خونه گم میشه میدوزدن، و اگر فایده ای نداشت خرجو، خونه را رها بکن، اگر قضایی دارم خونه ندارن خارج میشن. و ترکوها، این روایت هم میفرماد اگر بودنشون برای خونه انفع است، نفع بیشتری دارد. این بحث جن به کلی تمام شد. بحث البته بحث جن خیلی مفصل هست، ما باید تک تک بیماری ها و رابطش به جن را بحث کنیم، ولی حالا شاید یه وقت دیگریست. علت بعدی بیماری چشم زخم و حسد است. عین و حسد، چشم زخم و حسد است. یکی از اسباب مهم و عمده بیماری چشم زخم است. این چیزیست که امروزه در دنیا مطرح نیست، یعنی در دانشگاه ها مراکز علمی مطرح نیست. خب بین مردم معروفه، معنوسه، حتی در خارج در کشورهای غربی مسئله چشم زخم را قبول دارن. بعضی ها می نویسن روی ماشینش برای اینکه چشم نخوره، می نویسه که ماشین من بهترین ماشین دنیاست. یه بر که ببینه به چقدر خوشحاله، به چقدر خوشش اومده از این ماشین. چیزی نیست که یک قارقارکه مثلا. با این ترفند چشم را دور میکنن. بس این را چشم را پذیرفتن و تأثیر چشم زخم را پذیرفته است. خب بین ما مسلمان ها که مسلم، این خلاصه نکته ضعف انسان است. بالاخره انسان سعی میکنه، تلاش میکنه، شب و روز کوشش میکنه، یه پولی به دست میاره، یه منالی به دست میاره، یه خانه شیکی به دست میاره، یه منصبی به دست میاره، یه مقامی، یه شهرتی، تمام همش کوششش، تلاشش، ولی نمیداند اینها تورهای مرگش است. و علت این است که همین که انسان صاحب یکی از این امور شد، چشم مردم به او دوخته میشه، او را چشم میزنن و بیمار میکنن و ناکار میکنن و میکشند. و علی حال این نکته ضعف انسان است، اما رشدش باعث مرگش میشه. مانند پشه، پشه وقتی خوب تغذیه میکنه، باد میکنه، هر کی میاد میبیندش و میکشنش. تا وقتی ریز و لاغره کسی نمیبیندش، وقتی درست شد دیده میشه. انسان هم همینجوره، وقتی درست شد دیگه نگاه ها به سمت او بالا میرود، از پایین به او نگاه میکنن، یعنی مرتبه بالایی برای او فرض میکنن، و میبینی همون انسان میفته، انواع بیماری مبتلا میشه، افسرده میشه، پکر میشه، هرچی داره از دست میده ممکنه. و به همین شکل خیلی خوب روایتی داریم از پیامبر، میفرماید ما رفع الناس و ابصارهم الى شیء الا وضعه الله، مردم نگاه هاشون به سوی چیزی بالا نبرن، مگر اینکه خداوند اون شی را پایین میاره. ببین نگاه بالا بردن یعنی چی؟ یعنی او را بزرگ و والا فرض بکنن، از پایین یعنی اینا فرض بکنن در مقابل این شخص پایین ترند، از اون شخص پایین ترند و کوچک ترند، او را نگاه بالایی به اون شخص بکنن، نگاه بالایی به این مال بکنن، به این ماشین، به این خانه. خداوند این را مقدر کرده، مردم هم یه نگاهی به این شی بکنن او را پایین میارن. الله و بعه الله. روایتی از حضرت امیر داریم صلوات الله و سلام علیه، فرمود ما قال الناس لشیء طوبا، مردم کلمه به چقدر خوب، به چیزی نگویند طوبا، خوش به حالش، طوبا یعنی خوش به حالش، این کلمه را نگویند الا وقد خبأ الدهر له یوم السوء، مگر این که روزگار یه روز بدی برای این شی یا اون شخص پنهان میکند، الا وقد خبأ پنهان میکند، روز سوء روز بدی برای اون شی، الا وقد خبأ الله له، خیلی خوب، پس یه چیزی به نام چشم زخم وجود داره، این چشم زخم به انسان آسیب میزنه. راهش هم اینه که یه نگاه، یه کسی یه چیزی ببینه خوشش بیاد، راهش نگاه هست، به همین چشم بهش بگن عین، عین یعنی چشم، یا چشم زخم در فارسی، چشم زخم، یک نگاه، اول یک نگاه بعد خوشش میاد، و حالا خواه این شه مثلا ماشین باشه، خانه باشه، مال باشه، اموال باشه، زیبایی باشه، عمل باشه، آدم یه مهارتی در یک کاری داشته باشه، خیاطیش خوبه، نجاریش خوبه، آهنگریش خوبه، یه بالاخره مقامی داره، مثلا عشیره‌ای داره، یا فرض کن جایگاهی داره، جایگاه اجتماعی داشته باشه، مهارتی داره، منصبی داره، مقامی داره، بالاخره مردم به او خیره بشن، نگاه کنن، یه نگاه به او آسیب بزنن، ممکنه اون چیزی که داره از دست بده، حالا از دست نده آسیب میبینن، و زمانی تشدید بشه که اگر بر زبان جاری کنن، اگر صرفا یه نگاه زیاد تأثیری نداره، ولی اگر بر زبان جاری کردن، به چه ماشینی، به چه خونه‌ای، و امثال اینا، چه زیبایی، چقدر این زیباست، چقدر پول داره، اگر بر زبان جاری کند تأثیرش دیگه مضاعف میشه، بیشتر تأثیرش در اون حال است. اگر یه چیز دیگری هم به اون زمین بشه و اون قلب آرزو کند این چیزی که این انسان دارد از بین برود، این دیگه قضیه دیگه صد درصدی میشه، تأثیرش صد درصدی میشه، آرزو کند این چیزی که داره از دست بده با چشم زخم. البته حالا متممش هم چشم هم باید شور باشه، چشمای شور هست، چشمای که شور نیست هم هست، چشم هم اگر شور باشه به شخص آسیب جدی میزند. و این را از قرآن مخواهیم به دست بیاریم، از روایات، این چیزی که مفهوم است و معلوم است و بین مردم شایع است، ولی ما این را مخواهیم از قرآن و احادیث به دست بیاریم در باره. بله، در قرآن یه آیه‌ای داریم که حضرت یعقوب به فرزندانش می‌فرماید و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، وقتی فرزندانش را نزد حضرت یوسف به مصر فرستاد با دعوت مثلا عزیز مصر که حضرت یوسف باشه. و اونها فرمود که از یک در وارد نشید، دست جمعی از یک در وارد نشید، از درهای متفرق وارد بشید، درهای متعدد. لا تدخلو، وارد نشوید، من باب واحد از یک در، و ادخلو من ابواب متفرقه، از درهای متعدد وارد شد. بیشتر مفسرین این آیه می فرمایند که چرا حضرت یعقوب این را فرموده است. در جواب میگن که به خاطر اینکه 10 تا مثلا 9 تا یا 10 تا فرزند همه هم زیبان، دیگه برادرای حضرت یوسف هست، همه هم زیبان زیبا و تعدادشون زیاد، دست جمعی اینا وارد بشن، این چشم میخورن. به خاطر اینکه چشم نخورن، حضرت یعقوب میفرماید از درهای متعدد وارد شد. پس این میشه از قرآن هم به دست آورد. البته بعضی مفسرین میفرماید که اینا بله شاید باعث عصبانیت سلطان بشه، وقتی میده 10 تا برادر متحد از اونها ترس حراس میبره، ولی بعید به نظر میره. سلطانی که با این همه سرباز و محافظ و پاسدار از 10 نفر ترسی نداره. علی‌القاعده لا یحل، بیشتر مفسرین میگن به خاطر چشم زخم است. آیه دیگری فرماید و من شر حاسد اذا حسد، پناه میبرم به خداوند تبارک و تعالی پروردگار فلق. از چی؟ از شر حاسد، حاسدی که حسودی میکند. خب مراد علی القاعده حسد یه تفاوتی داره با چشم زخم. حسد آرزوی قلبی، آرزو میکنه شخص، آرزو میکنه نعمت دیگران از بین بره، خراب بشه، این میشه حسد. چشم زخم نه، کار چشم است و زبان است، اون صرفا آرزو قلبی است، آرزوی قلبی است. و من شر حاسد اذا حسد، خب درسته در معنا اینه، ولی بعید نیست از این مراد چشم زخم هم هست. از مجموع روایات ما هم استفاده میشه که مراد هم چشم زخم است. حسد، کلمه حسد هم معنای چشم زخم هم هست. مایدش یا دلیلش این دوتا روایت، روایتی از پیامبر داریم. میفرماید ولو کان شیئون یسبق القدر سبقه العین، اگر چیزی باشد از قضا و قدر سبقت کند، این چشم زخم از قضا و قدر سبقت بکند. روایت دیگری فرماید کاد الحسد ان یسبق القدر، نزدیک است حسد از قدر سبقت کند. ببین دو تا روایه یه مضمون، ولی در یک روایت کلمه عین، در یک روایت کلمه حسد. بعید نیست این از این دوتا مراد یکی باشه، که هم از عین و حسد باشد. خیلی خوب، مؤید دیگرش این روایاتیست که فرمایه که پیامبر امام حسن و امام حسین را تعویض کردن به جهت اینکه اینا چشم میخوردن، تعویض میکردن با معوذتین. خب چی چیزی در معوذتین چشم زخم را دور میکند؟ همون آیه و من شر حاسد اذا حسد است، بقیه در ارتباط با حسد و چشم زخم نیست. پس معلوم میشه این حسد چشم زخم ازش مراد است. بله، علاوه بر این است که شاید صرفا آرزوی قلبی آسیبی ندارد، ولی آیه میفرماید شر است، شری که از حسد میاد، پس باید مراد چشم زخمی که آسیب میزند. صرفا آرزو کردن آسیب نمیزند، ولی چشم زخمی که آسیب میزند و شری دارد، پس معلوم میشه مراد از حسد همون چشم زخم است. البته بعضی ها در تفسیر این آیه می‌فرمایند این کسی که حسود است این باعث میشه بره یک کاری بکنه، مثلا او طرف اذیت میشه دیگه به خاطر حسودی و ناراحتی که در دل دارد. مثلا بعضی الان نیست، قدیم اولی که ماشین های شیک آمد بعضی ها از فرط ناراحتی کلیدش رو میگیره یه خطی از اول ماشین تا آخر ماشین میندازه، هیچ نفعی هم برای او نداره، فقط این که دلش خنک کنه. میگن این شر حاسد اینه، ان یوقع الشر بالمحسود، نه این که چشم زخم مراده. خب این دو تا احتمال هست، ما گفتیم احتمال بیشتر به قرینه روایات از کلمه حسد چشم زخم مراده و از قرینه کلمه شر مراد چشم زخم مراده، ولی بعضی هم میفرمان کلمه شر معناش قرینه چشم زخم نیست، شر همون خط انداختن است و مشابه اینا. بله ولی خب معید تفسیر اول که مراد چشم زخم است این روایت است. می فرماد اذا تهیع احدکم، روایت از امام رضا صلوات الله علیه، اذا تهیع احدکم به هیئت تعجبه، انسان اگر به یه حالی خارج شد در آمد که خودش از خودش خوشش بیاد، حالا لباس شیکی مثلا خریده، لباس نوی شیکی خریده یا ماشین مثلا نوی خریده، اذا تهیع احدکم به هیئت تعجب، خودش از خودش خوشش بیاد، فلیقرأ حین یخرج من منزله المعوذتین، وقتی از منزل خارج میشه معوذتین را بخوند، فانه لا یضره باذن الله، و به او آسیب نمیزنه. در معوذتین چی چیزی در ارتباط با حسد و چشم زخم؟ همون امام شر حاسده در حسد. خب اینجا میتونیم بگیم که خب حالا کسی که خودش از خودش خوشش بیاد، خودش از خودش خوشش بیاد، اینجا دو حال بیشتر نیست، یا اینجا حسد صورت میگیره یا چشم زخم است. حسد یعنی آرزو کردن زوال نعمت است. کسی آرزو میکنه که نعمتش از بین بره؟ نه، هیچ کاری نمیکنه، هیچ کس از هیچ کاری نمیکنه، ولی خودش میتونه چشم بزنه. خیلی دیده شده، میگه من سالها بیمار نشدم، این شب نشده افتاد، من وضعم خیلی توپه، دو روز نگذاشته که ورشکست میشه و امثال این هاست. خودش میتونه. پس این که من شر حاسد را حسد، انسان از خودش خوشش بیاد معوذتم بخوند من شر حاسدین، یعنی برای دفع چشم زخم است که خودش به خودش میزند. این حسد یعنی چشم زخم است. در این آیه معید این نکته است، ولی کسی آرزوی زوال نعمت خودش نمی کند. خیلی خوب، علی حال این چشم زخم اثر زیادی داره، اثرهای عجیبی داره، و در رابطه با بحث ما که بیماری است و مرگ روایات خیلی مهم و شگفت‌انگیز داریم و کسی که این روایت را میخوند که در تردیدی نخواهد داشت که خیلی از بیماری ها، بلکه بیشتر بیماری ها، بلکه بیشتر مرگا به سبب چشم زخم است. روایتی داریم از پیامبر فرماید العین تنزل الحالق، چشم و چشم زخم قله کوه را میکند و وعین میاره. حالق، الحالق در روایت بیان میکنه و هو ذروت الجبل، قله کوه است، جبل یعنی کوه، قله کوه را پایین میاره. من قوت اخذها، از بس این که قدرت اخذ دارد، و شدت بطشها، خاطر شدت بطشش و سرکوب کردنش و نابود کردنش. کلمه اخذ یه معنای بزرگی دارد. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کلمه اخذ در جاهایی است که انتقام سخت که میکند میگه و اخذه. آیه قرآن و اخذت الذین ظلموا الصیحه، صیحه اونایی که ظالمند و ظلم کردن، صیحه اونها را، صدای آسمانی و صیحه اونها را اخذ کرد. اصبحوا فی دیارهم جاثمین، صبح کردن در حالی که در خانه هاشون جثه های خاموش. که کلمه اخذ خدا کجا کار میبره؟ یا کلمه بطش در قرآن فرماید ان بطش ربک لشدید، بطش خداوند تبارک و تعالی سخت است و شدید است. در کلام عربی کلمه بطش وقتی دو نفر، یکی خیلی ضعیف و یکی خیلی قدرتمند، میاد و یک با دستش تو سرش میزنه و زمین بخش میشه، بگیم بطشه. اینجا میگم بطشه به دو نفری که با هم کشتی میگیرن، نمیگم بطشه به، ولی وقتی حسابی او را کوبید میگن بطشه. اینجا های قبفران چشم زخم بطشی داره، یعنی قدرتی داره که انسان را پخش زمین میکنند، قله کوه را میکند. خیلی خوب، شاید بله وحشتناک تر از این روایت فرماید لو نبش لکم عن القبور، اگر قبرها شکافته بشه، لرأیتم خواهید دید، ان اکثر موتاکم که بیشتر مردهاتون، بالعین وسیله چشم زخم است، لان العین حق، چون چشم زخم حق است. پیامبر لان العین، امام میفرماید لان العین حق. خیلی مهمه این نکته، چند تا معنا داره. یکی این است که چشم زخم باعث بیشتر مرگ است، بیشتر مرگایی که اتفاق می افتد به خاطر چشم زخم. یک نکته. یه نکته دیگری این است که چشم زخم وقتی انسان کسی دیگری چشم بزند، حالا باعث مرگش یا بیماریش یا هرچی، اثرش در بدن باقی میمونه حتی بعد از مرگ. یعنی در جنها، در چیزی که در قبر میمونه، محفوظ میمونه، اثرش باقی میمونه. این روایت این را میخوان بفرمان، اگر قبر را براتون شکافتند و آزمایش کردن خاک مرده را، خواهید دید قشنگ را واضح است که این شخص با چشم زخم از دنیا رفته، با چشم زخم در او خاکش هنوز وجود داره، اثرش وجود داره. این میشه خیلی روی زمینه کار کرد، میشه فهمید از این راه خیلی چیزا. روایتی داریم میفرماید که باز روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله محمد و میفرماید ان العین چشم لتدخل الرجل القبر، مرد را وارد قبر میکند، والجمل القدر، و شتر را وارد دیگ میکند. و شاید مشهورترین و معروفترین روایت همین روایتی است که میفرماید العین حق. بر خیلی موارد پیامبر میفرماید العین حق. بچه بیمار میارن، بله، میفرماید که خب چه مشکلی داره؟ میگن چشم، به او چشم، چشم خورده. پیامبر میفرماید چشم حق است. وارد منزل میشه، وارد منزل ام سلمه میشه، میبینه فرچه ایست که گریه میکنه و لاغر است و میپرسه چه مشکلی داره؟ میگه این زود چشم میخوره. پیامبر میفرما چشم حق است. امام حسن و امام حسین بیمار میشن خاطر چشم، پیامبر میفرما چشم حق است. خیلی موارد در همون داستانه قله کوه را میکند، آخرش پیامبر میفرماید چشم حق است. بحث سبقت چشم از قضا و قدر، پیامبر میفرماید چشم حق است. در این داستان کسی است که اگر کاری کند از خودش خوشش بیاد، پیامبر میفرماید یا امام میفرماید چشم حق است. موارد زیادی است. یا کسی از کسی دیگر چیزی ببیند که خوش بیاد، پیامبر میفرماید ماشاءالله بگوید، خدا برکت بده بگوید، زیرا چشم حق است. برادرش را نکشد، زیرا چشم حق است. یک کسی عطر قیمت داری برای او آوردن، فرماید که این را مثلا معاونتین روش بنویسید، زیرا چشم حق است. همین میفته میشکنه و میره. خیلی موارد زیادی این مسئله پیامبر و ما این جمله را تکرار کردن، در مصادر در منابع مختلف هم وارد شده و این جمله همجوری به طور تک وارد شده و به عنوان به تنهایی پیامبر بفرماید صدق العین فان العین حق، باور کن چشم را زیرا چشم حق. گاهی هم به عنوان تعلیل میاد، خب اینا بیمار بشن، پیامبر فرماید بله زیرا چشم حق است و امثال این هست. گاهی به شکل علت میاد به عنوان یک کبرای کلی و شناخته شده است که چشم حق است. بله، این کلمه به یک معنای مهمی اشاره می کند، حالا خصوص این مواردی است که به شکل تک آمده العین حقون. یه روایتی داریم و العین حقون همینقدر دیگه، قبل و بعدش چیزی نیست. این به یه نکته اشاره می کند. چی می فرماید پیامبر وقتی می فرماید العین حقون؟ مرادش اینه، یعنی اون چیزی است که مردم درباره چشم باور دارند و قبول دارند و تأثیرات چشم در کجا و کجا و کجا و به چه شکل و چشم نه مردم میدانند و باور دارند، این حق است. یعنی باور مردم را تأیید میکنه پیامبر. نه فقط باور مردم را تأیید میکنه، بلکه تأکید میکنه. میگه خب شما ها میدونید چشم بیمار میکنه، چشم چه بسا مثلا اموال شخص از بین بره، چیزی میفته بشکنه، چی امثال این هاست. ولی بالاتر از این هاست، بیشتر مرده هاتون از چشم ده، شما خبر ندارید. قله کوه را میکند، اگر ببینی سنگ از کوه میریزه، این به خاطر چشم زخم است. این مسئله را پیامبر تأکید کردن، اون باور مردم را تأیید فرمودند و امضا کردند. علاوه بر این هم تأکید کردند و چیزهای بالاتری فرمودند. شریف رضی صاحب نهج البلاغه می‌فرماید که وقد تناصرت و تغافرت الاخبار بان الاصابه بالعين حقا. روایات ما تناصرت، همدیگر را یاری میکنن، و تضافرت، پشت سر هم خبر و روایت وارد شده که چشم حق است. به این مقدار اتفاق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.